بهتر بشه، گرمی های شدید و سردی های شدید رو مصرف نکنن، هر دو بدترشون میکنه. و یه توصیه که خیلی برشون مهمه ورزش کردن روزانه است.
بله.
یکی از بهترین کارهایی که بدون هیچ هزینه‌ای بهشون کمک میکنه که هورمون‌های شادی‌آور توی بدنشون ترشح بشه و روحیه‌شون رو بهتر کنه، اینه که تو همون منزل روزی 3 بار هر بار 5 دقیقه آرام بدون، حالا به صورت خطی که مثلا به صورت 8 انگلیسی میگن که سرگیجم نگیرن. اگر میتونن بیرون برن، میتونن باشگاه برن، میتونن از ورزش‌های حالا تقریبا میشه گفت منظم مرتب باشگاهی استفاده کنن. بله. که خیلی بهتر. ولی بله. اگر نمیتونن از همین امروز شروع کنن، 3 بار 4 بار 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه آرام دویدن یا تند راه رفتن در منزل، همون حرکت کردنه، همون تنفس تند انجام دادنه کمک میکنه که روحیهشون تغییر پیدا کنه و وضعیتشون بهتر شه. اما اگر موردشون شدیده که خب حتما نیاز به درمانهای بیشتری هم داره.
متشکرم از توصیه های شما. انشالله که این عزیز هرچه زودتر سلامتی و نشاط و شادابیشون رو به دست بیارن. دوستان یک بار دیگه سوال خوراکی امروزمون رو که راجع به این میوه 4 فصل هست رو تکرار بکنم. انواع شیرین و ترش داره در رنگ های قرمز و زرد و سبز، بیشترین مصرفش به صورت تازه یا آب میوه است و در انواع مربا، دسر و شیرینی هم استفاده میشه. در بخش تدابیر سلامتی آقای بختیاری قرار هست که راجع به سلامتی بچه‌ها صحبت بکنن. به هر حال این روزهای مدرسه است، خیلی از پدر و مادرها دغدغه صبحانه خوردن بچه‌ها رو دارن، تغذیه بچه‌ها تو دوران مدرسه که خیلی هم مهمه، به خصوص دختر خانم‌های عزیزمون که مادران آینده هستن، خیلی ویژه‌تر باید به سلامتیشون بها بدیم. بریم این بخش رو بشنویم.
به نام خدا. رشد کافی قد و وزن کودکان یکی از دغدغه‌های مهم والدینه. تدابیر طب سنتی ایران برای کمک به رشد بهتر کودکان: 1. مصرف بیشتر بعضی غذاها، مثلا نخوداب، حلیم خانگی، تاسکباب حاوی هویج، به و گوشت، خاگینه هویج، جوجه کباب، ماشپلو، سمنو و شل زرد. 2. استفاده از شیر به صورت شیر برنج، فرنی آرد برنج، فرنی آرد نخود، حلوای شیر و شیر نارگیل. 3. گلابی شیرین، سیب شیرین و انجیر به صورت تازه یا مربا. 4. مصرف بعضی قابوس ها مثل پودر بادام، آرد نخودچی، پودر نارگیل، پودر فندق، پودر سنجد. اما برای رشد خوب در کنار غذاهای مناسب، تحرک و خواب به موقع و کافی هم خیلی مهمه. برای خواب بهتر کودکان میشه از این موارد کمک گرفت: 1. بازی‌های حرکتی مناسب در طول روز. 2. بیدار بودن کودک بعد از ساعت 5 عصر. 3. چکاندن اسانس گل سرخ روی بالشت. 4. روغن مالی پیشانی و شقیقه ها با روغن تخم کاهو. 5. استفاده از گهواره و لالایی برای خردسالان. سالم باشید، سالم بمانید.
دوستان امیدوارم با سلامتی و حال خوب شنونده بفرمایید سلامتی باشید، به خصوص تو این روزهای ملس پاییزی که به اصطلاح میگن هوا دزده دیگه، یعنی مراقب نباشیم چاییدیم. انشاءالله که مراقب سلامتی باشین، دچار سرماخوردگی های فصلی هم نشید. اما این سوال میوه‌مون رو که ازتون پرسیدم، بیام پاسخهای شما رو بخونم. یه عزیزی نوشته بود لیمو. خب لیموی قرمز رو اول نشون بدیم، بعدم این که حالا درست آب لیمو رو میگیرن، اما آب لیمو که آب میوه نمیشه که. گفتیم 4 فصل، ترش و شیرین، قرمز، زرد، سبز. دوستان با همه این رنگ ها بسنجید. آقای محمدی نژاد از کرمانشاه مربا و آب میوه و دسرهای مختلف درست میکنیم. آفرین. خب می نوشتید اسم دسرهای مختلف رو: باقری از کن، نوع سرخش مراقه، نوع زردش دماوند معروفه. باریکلا چه تخصصی، من مرباش رو خیلی دوست دارم. آب این میوه خیلی فرح بخش، فالودش هم مقوی قلبه. آفرین. توی طب سنتی معمولا به فالوده این میوه خیلی اشاره میشه. شایسته از خانسار با دارچین دم نوشش عالیه، آفرین. فاطمه سازدات میرشمسی از شاهرود، بهترینش برای شاهروده بارکلا، مخصوصا روستای میغان. از قدیم هم گفتن این میوه مادر شوهر، البته فکر بد نکنید ها، نوشته از بس که خوبه، یعنی همچین گل و گلابه، خیلی هم عالی. از همینجا سلام بکنیم به همه مادر شوهرهای عزیز مهربون که همه هم دوستشون دارن دیگه ان شاء الله تعالی. خانم جمالی فر از اصفهان، بهترینش برای سمیروم و دماوند. نوید و نصرت الله محمدی از عراق، کباب شدهش برای گلو درد و دردهای سینه خیلی خوبه. نه درسته خانم دکتر، خوب اشاره کردن. سرکش که واقعا معرکه از، آفرین، کسی تا حالا به سرکش اشاره نکرده بود. فاطمی از اصفهان، من نوع گلابش رو دوست دارم، یه نوع قرمز کوچیکش هم هست، ما همراه با آلبالو خورشتش رو درست میکنیم. چه جالب، این خورشت رو به ما بیشتر معرفی بکنید. نوشتن که فالوده اون با گلاب برای درمان افسردگی خوبه، که بتول سلیمانی پور از نجف آباد ارسال کردن. خاله اون دوستمون که نوشته بودن لیمو که هیچی، گفتم من خشک و آبش رو استفاده میکنم، که لیمو خب گفتیم نیست دیگه. فروزان قانه نسب از دسول، خانم دکتر فرحت میزنید چی گفته باشن؟
چی گفتن؟
انار انار سب، انار سبز
نداریم دیگه.
بعد مربای انار داریم؟
نداریم.
مربای انار هم نداریم. خب دوستان، ولی خب خیلیاتون درست پاسخ دادین، آفرین به شما. بریم تلفن بشنویم.
برای درمان پشت انگار کیست پشت زانو چی اقدامی باید انجام؟ چون من زانو درمانی قبلا دو مرحله انجام دادم، متاسفانه ولی جواب نگرفتم. مثلا که آیا راهکار جدیدشون داره؟
خانم دکتر بفرمایید.
ببینین کیست زانو، حالا نمیدونم چه جوریه که هر جایی که یک کیست یا مثلا مسئله این شکلی باشه فوری به زالو ارجاع میدن. نه، کیست زانوی تجمع ماده ایه که اولا ممکنه اصلا راهکارش طب سنتی نباشه، حتما باید راهکار طب رایج انجام بدن. دوم اینکه باید پاکسازی انجام شه. زالو تنها کاری که میکنه اینه که حالا یه ماده ای وارد خون میکنه و حالا یه سری از فضولات خون رو خارج میکنه، بعدم همون دلیلی که باعث شده قبل از زالو انداختن اون فضولات اونجا جمع بشه، چون شما رفعش نکردی مجدد این اتفاق میفته. یعنی اگر بخوایم معادل سازی کنیم با طب رایج، زالو تقریبا شبیه مسکن عمل میکنه، ممکنه مشکل رو همون موقع حل بکنه، ولی یک هفته بعد، نه ده روز بعد، نه دو ماه بعد، دوباره همین اتفاق میفته. پس قدم اول تو هیچ بیماری معمولا زالو نیست، یا حداقل اینجوری بگیم تنها قدم اصلا زالو نیست، حتما باید کنارش تدابیر دیگه، اصلاح سبک زندگی حتما باید انجام بشه، ولی معمولا پاکسازی های دیگه هم نیازه که ببینیم که چرا داره این اتفاق میفته و از اون طرف نذاریم این اتفاق تکرار بشه. و گاهی هم نه، اصلا این کیستای زانو تنها راهش اینه که به سمت طب رایج بریم و از تدابیر اونا و از راهکارهای اونا استفاده کنیم.
درسته. به کیست زانو اشاره شد. در سوال قبلی پیامکی از کیست سینه هم پرسیده بودن که نسبتا شایع هست و گفتم بعد چی کار بکنیم برای درمانش.
ببینین اولا که غربالگری هایشون رو که توی اون حالا الان پروتکل کشوریش فکر کنم 45 سال باشه، کسایی که سابقه خانوادگی دارن زودتر، اما کسایی که هیچ سابقه خانوادگی ندارن باید از 40-45 سالگی ماموگرافیشون رو انجام بدن. و اینکه از 20 سالگی حتی کمتر 18-19 سالگی معاینه های ماهیانه خودشون پیش خودشون داشته باشن که اولا تشخیصش زود انجام بشه. اینکه این کیست چه شرایطی داره بر اساس سن و اون ارزیابی هایی که انجام میشه، گاهی سونوگرافیه، گاهی ماموگرافیه، و خب حالا یه صحبت هایی هم میشه که خیلی صحبت های اشتباهی که نمیدونم ماموگرافی باعث پخش شدنش میشه. نه، هیچکوم از اینا نیست. ماموگرافی یک عکس برداریه که توی شرایط خاص اتفاق میفته، نه سوزنی وارد میشه، نه حالا مثلا کار خاصی عمل خاصی باشه انجام میشه، هیچ دلیلی وجود نداره که تو ماموگرافی بخوایم کیس پخش بشه یا هر اتفاق دیگه ای بیفته. پس اولا نترسن، حتما سونوگرافی یا ماموگرافی رو به موقع انجام بدن. دوم بر اساس اینکه شدت و اون شرایط کیست چطوره تصمیم گرفته میشه. گاهی شرایطش اینجوری که میگه اینا حالا تغییرات خوشخیمه، نیاز به کاری نداره، سالیانه بررسی بشه. گاهی میگن 6 ماه یه بار بررسی بشه، گاهی باید جراحی انجام بشه. اما ما میدونیم که تو همه این موارد اینا نشون دهنده اینه که توی این بدن یه سری مواد زائد وجود داره که به صورت کیست یه جا تجمع پیدا کرده و داره اذیت کننده میشه. قدم اول پیدا کردن دلیلشه، بد خوابیدن، بد خوراکی، ورزش نکردن، استرس داشتنه که استرس خودشون خیلی باعث ایجاد التهابات مختلف تو سیستم های مختلف خانم ها میشن، هم توی تختانشان، هم توی رحمشون، هم توی سینه‌شون. اینا خیلی مهمه. این فاکتورها رو باید همه رو در نظر بگیریم، علتش رو پیدا کنیم، این فاکتورها رو حذف کنیم و سبک زندگیشون رو اصلاح کنیم. از اون طرف حالا مواد این که اینجا جمع شده رو چطور خارج کنیم، یعنی پاکسازی انجام بدیم.
درسته.
که این پاکسازی حالا تو هر فردی متفاوت میشه با تجربه شرایطش. درسته. و خب الحمدلله طب سنتی تجربه خیلی خوبی داشته، منتها فوری نرن سراغ زالو و اینجور چیزا، بدونن که باید با یه متخصص طب سنتی، با یه پزشک مشورت کنن و همه این مسیر رو با هم جلو بره.
درسته. و برای پاکسازی کلی که همیشه ورزش راهکار اوله دیگه،
مهمترین راهکار برای اینه که اصلا آره این قضیه کلا خودش استاپ بشه و به سمت پاکسازی پیش بره.
خیلی عالی، بریم تلفن بشنویم.
همسر من 55 سالشونه و مدت یک ماهه که به حساب احساس درد در سر انگوشای دست و پا میکنه، گاهی هم بی‌حس میشه. خواستم علتش رو میدم. آزمایش هاشون همش کامل بود، یعنی هیچ مشکلی نداشتن، نه قند داشتن، نه چربی، نه تیروید، هیچ کدومش مشکل نداشته، ولی درد سر انگشتان دست و پا گاهی زیاده، گاهی هم کمتره. پزشک رفتن، پزشک مغز و اعصاب، گفتن که یک سری ویتامین دادن، گفتن یک دو هفته استفاده کنید، بعدش یک نوار حساب بیاین بردارید.
روی اعصاب دست و پاشون احتمالاً فشار نیست خانم دکتر؟
احتمالاً بررسی کردن آقای دکتر مغز و اعصاب که براشون مکمل ها نوشته. بعضی یعنی تو بعضی اوقات و تو بعضی افراد کمبود بعضی ویتامین های B باعث این درد ها میشه.
معلی.
که حالا تجویز اون انواع ویتامین B کمک میکنه این درد ها کمتر بشه و خوب هم جواب میده. این که خب خدا شکر رفتن پیش متخصص مغز و اعصاب نشون میده احتمالا هیچ درگیری اعصابی وجود نداره، وگرنه خب آدم شک میکرد که این اعصاب توی فشار و استرس وجود داره. ولی خب حالا اون مکمل ها رو مصرف بکنن، روغن مالی داشته باشن، تغذیه شون رو حتما نگاه کنن. اگر این مکمله باعث شد دردشون بهتر بشه، نشون میده که حالا مصرف انواع ویتامینشون کمه، حتما حواسشون به این ماجرا باشه. حتی تا مدتی اون مکمل ها رو زیر نظر پزشکشون، چون بعضی ها رو هرچی ادامه بدی مشکلی نداره.
بله.
به خصوص حالا ویتامین های گروه B، ولی بعضی ها نباید زیاده روی بشه. اینا رو زیر نظر پزشکشون داشته باشن. ولی خب بدونیم دیگه، خون رسانی به هر جا بهتر بشه، این دردها، اسپاسما، گرفتگی ها، گزگز کردن، مورمور شدن، بی‌حس شدن، اینا هر بهتر میشه. بهترین راه خون رسانی هم تقویت قلب و باز شدن عروقه، که مهمترین کار اینه که ورزش به اندازه و درست داشته باشن.
بسیار عالی. سوال بخونم پیامکی 0916 97 20. به بیماری قلب دوچار هستن خانم دکتر.
چیو بوسه؟
که نه که هممون داریم کم و زیاد استرس.
آها.
نوشتم من همیشه استرس دارم، آرامش ندارم، شبا از خواب بیدار میشم، دلشوره دارم، چی کار باید بکنم؟ یعنی فکر کنم خیلی زیاد بوده که به هر حال پیامک دادن شب این دلشوره آدم رو از خواب بیدار بکنه، یعنی دوزش احتمالا خیلی بالاست دیگه.
فصلش هم هست دیگه، یعنی پاییز دیگه فصل معمولا
آره، افسردگی های پاییز.
آره،
پاییز فصل که عاشقانه هاست. آخه چرا آدم تو پاییز با این همه زیبایی؟ من چون خودم زاده پاییزم، مهر ماه، یعنی ماه تولد من. آره، و خیلی عاشقانه پاییز رو دوست دارم واقعا.
انشالله که عمر طولانی و پربرکت هم رو با سلامتی در کنار عزیزانتون داشته باشین. واقعا خب فصل قشنگیه دیگه، پر از رنگه، ولی چون روز کوتاه میشه،
نور خورشید مقدار،
بله،
تابشش
معمولا بله. به این دلیل و از نظر طب سنتی چون خشکی غالب میشه، اینم نکته بسیار مهمیه. خیلی وقتا فهم میکنیم که پاییز باید گرمی زیاد بخوریم، این اشتباهه. پاییز باید گرم و ترها رو بیشتر مصرف بکنیم که رطوبت گرما بخشی به بدنمون اضافه بشه. چیزایی که خب کمک میکنه همون فالد سیبیه که توی سال قبلی گفتیم، رب سیبه که بارها در موردش صحبت کردیم، شیره انگوره که خیلی کمک کننده است، شیر بادام، فرنیه، نخوداب رو توی برنامه‌تون بیارین. پاییز فصل نخود آب مصرف کردنه. حتما هفته دو بار از این حالا خوراک خوشمزه و بسیار مغذی برای همه سنین، یعنی تو هر سنی نگاه میکنیم نخود یه خاصیتی داره که به درد اون سن میخوره، حتی بدون گوشت. یعنی حالا نخود آب ملحم و غیر ملحم داره تو طب سنتی، حتی بدون گوشتش هم خوراک بسیار مقویه، هم به صورت وعده اصلی، هم به صورت میان وعده، هم به عنوان صبحانه. حتما این رو تو برنامه غذایشون داشته باشن. برنجشون رو سعی کنن حتما مخلوط استفاده کنن، سبزی پلو، شوید پلو، که اون حالا خشکی برنج هم کمتر به بدنشون آسیب بزنه. از این موارد میتونن کمک بگیرن. گلابی که حالا اومده و حالا بیشتر هم میاد، بسیار میوه مفیده. ایشالا که حالا من هر کدوم از اینا رو میگم هی تو ذهنم میاد که الان میگن این گرونه، این گرونه، این گرونه. حقم میگن، ایشالا که خدا به درآمدشون برکت بده و اوضاع اقتصادی روز به روز بهتر بشه
انشالله.
به کمک خودش. ولی خب دیگه حالا ما وظیفه‌مون اون چیزایی که میدونیم هست و بگیم دیگه، حالا انشالله که بتونن استفاده کنن. از بادام و فندق و مویز، انجیر، توت، از اینا خیلی کمک بگیرن. خواهشم اینه که ازشون عسل و خورما و ارده رو کمتر مصرف کنن. اینها گرم و خشکن، خورما سودازای، حالشون بدتر میکنه، استرساشون و استراباشون بدتر میکنه، البته به استثنای مناطقی که خودشون خورما کشت میکنن، اونا متفاوته. ولی به هر حال خورما جز اینجور دست غذایی حساب میشه. گوشت قرمز، گوشت گوسفند خیلی کمک کننده است، خونسازی خوبی داره، روحیه رو بهتر میکنه. اینا هم تدابیر استرس، هم تدابیر پاییزه. فقط بحثی که وجود داره تو استرس های خیلی شدید، چک کمخونی و چک تیروئید و چک فشار خون، این سه تا خیلی مهمه. ممکن اصلا ماجرا همین باشه و ما داریم علکی یه کارهای دیگه ای انجام میدیم. حتما یه چکا و مراجعه پزشک تو استرس های شدید داشته باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی. انشالله که در فصل خرامان پاییز آرامش داشته باشین، حال خوب داشته باشین، کنار کسایی باشین که دوستشون دارین. اصلا گاهی وقتا به جای همه این قرص و داروها، محبت و همدلی کسایی که دوستشون داریم بیشتر از هر چیزی به ما آرامش میده، حال ما رو خوب میکنه. به قول شاعر، تو که باشی کنارم دلم قرص است، اصلا تمام قرص ها جز تو ضرر دارد.
هنوزم میشه دریارم زلال و پاکا بیدید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روی
قلب آرام که داشته باشی،
دریا را که با تمام وجود حس کنی،
دست نوازشگر نسیم را که در دست بگیری،
گذشته هایت را که به گذشته بسپاری و آیندت را به خدا،
در حال که باشی و به زندگی لبخند بزنی،
سلامتی سهم توست.
هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
زندگیتون پر از حال و هوا و خاطره های خوش باشه و چی بهتر از سلامتی. دوستان متشکرم همراهی میکنید. شنونده بفرمایید سلامتی رادیو معارف هستید. راجع به این سوال میوه‌مونم خیلی عالی دارید همراهی میکنید. گفتیم میوه چهار فصل، ترش و شیرین، رنگ‌های قرمز و زرد و سبز داره، تازه آب میوهش مصرف میشه، مربا، دسر، شیرینی. تازه شما به سرکش اشاره کردید و 0919-2128 دو موردی رو گفتن که بقیه نگفتن. نوشتن ما باش لواشک، کمپوت، لواشک و کمپوت هیچ که نگفته بود، مربا و کیک و شیرینی درست میکنید. باری کلا که اینقدر استفاده های عالی دارید. مرزی گرجی از کرج، بهترینش مال دماوند، خورشتش خیلی خوشمزه است. بله، اونایی که یه مقدار شیرین میپسندن این خورش رو خیلی دوست دارن. 0936 3374، امسال در باغ ما فراوان هستیم میوه، خدا رو شکر. به به، این از درخت بچینی و نوش جان کنی چه شود. زهرا جهرومی از جهرم، من نوع ترشش رو دوست دارم خانم، مثل خودمی. فالوده و سرکش هم خیلی خوبه. بله، زهرا احمدی از نجف آباد، ما خودمون توی خونه درختش رو داریم، خوش به حال شما. حکمت از شیراز. در شیراز با نوع ترشش خورش درست میکنیم، کمی هم شکر میریزیم، خوشمزه میشه، میگن ملسش میکنن ترش و شیری. سمانه کوچک زاده از مشهد مقدس، خوردن هر روز اون سیستم ایمنی رو بالا میبره، مربا و خورشتش خوشمزه است. همچنین برگه، برگش هم کسی نگفته بود، و کمپوتش مناسب افراد مریض و معده های ضعیف. ترشی نوع ریزش هم خوشمزه است، سرکش مقوی، چای اون مقوی خوشمزه است. همه جوره راجبه صحبت کردن. آفرین، چقدر شما با این میوه بهشتی یه جورایی با هم یه معاشرت دارین و خیلی خوب استفاده میکنین. باری کلا بهتون آفرین. اما دوستان، میخوایم بریم حدیث سلامتی رو تقدیمتون بکنیم با صحبت‌های حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی خمینی، رئیس دانشگاه علوم قرآن و حدیث، که راجع به همین سوال امروزمونه. بفهمید.
حدیث سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. ما یه حدیثی خوندیم که معده خانه و انبار بیماری هاست. خب یه راهش این بود که بتونیم از یه چیزایی خوراکی هایی پرهیز بکنیم. یه راهش هم اینه که میوه سلامتی رو بخوریم، یعنی همون سیب. از امام علی علیه السلام نقل شده که کل التفاح و انه یطبغ المعده. یطبغ المعده یعنی دباغی میکنه سیب. سیب وقتی انسان بخوره معده رو تمیز میکنه، شستشو میده. در روایت دیگه ای داریم نزوح المعده، همچین پاک و پاکیزه میکنه. خب سیب خیلی خواص دیگه ای داره، ولی یه فایدهش هم مال همین دستگاه گوارشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شناخت،
پیشگیری
و درمان بیماری ها
بر اساس مبانی علمی طب ایرانی
در برنامه
بفرمایید سلامتی.
واقعا شکر کردن نعمت‌های خدا خودش یک عبادت مهمه. خداوند همه جوره هوای بنده هاش رو داشته و به فکرشون بوده. با وجود این میوه های خوشمزه و رنگارنگ، واقعا اگر درست استفاده بکنیم چه جای بیماری. خانم دکتر، خب دیگه اشاره کردن دیگه، سیب بهشتی، سیب خوشمزه که چهار فصله. بعضی وقتا ما یه خورده بی‌انصافی میکنیم در حقش دیگه، دیر به دیر میریم سراغش.
سیب جز اون مواردیه که هر کسی با هر شرایطی، با هر بیماری، تو هر سنی میتونه روزی یک دونه مصرف کنه، و میتونه که به این معنی که بسیار هم براش مفید خواهد بود.
بله.
هم از نظر طب سنتی، هم از نظر طب رایج. فقط حالا کسایی که مثلا مشکل معده دارن و میوه خام نمیتونن مصرف کنن، میگیم یه 10 دقیقه با کمی آب بپزه و پختش رو مصرف کنن، که احتمالاً اتفاقا برای معده خیلی خوبه. مهمترین نکته ای که توی سیب، توی کتب طب سنتی بهش اشاره شده و بسیار روش تاکید شده، به خصوص سیب شیرین. حالا میدونیم دیگه سیب شیرین داره، ملس داره و ترش داره. سیب شیرین مزاجش گرم‌تره، سیب ملس معتدله، و سیب ترش مزاجش سرده. که حالا کسایی که دچار سردی معده هستن حواسشون به این ماجرا باشه، و خب خیلی ها دوستش دارن و خب خواص خودش هم داره، هم توی طب رایج هم توی طب سنتی. اما سیب شیرین شادی بخشه، حتی بوییدن سیب.
بله.
این که حالا توی الان یه سری تمرینات ذهن‌آگاهی و اینجور چیزا میگن چیزی که میخواین مصرف کنین رو ببینین، بو کنین، آرام آرام بخورین، اون طعمش، این مزهش. حالا زندگی ماشینی الان ما اینجوریه که از این نعمت‌ها سرسری میگذریم، ولی واقعا بوییدن این سیب و آرام آرام خوردنش خودش کمک میکنه به شادی قلب و شادی روح، و خیلی کمک کننده است. کسایی که صفراوی مزاج هستن یا مزاج گرم خشکی دارن یا صفرا داخل معده‌شون دارن، سیب ممکنه خورده اذیتشون کنه و به اصطلاح طب سنتی استحاله به خلط صفرا دارن و اون ممکنه براشون ضرر داشته باشه، که میتونه حالا پختش استفاده کنن یا به صورت حال لواشک، مربا، رب سیب هم که خب خیلی فراورده مهم و موثریه که حتما تو برنامه غذایشون داشته باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنونم از همراهی امروزتون. انشالله که تن جسمتون سلامت باشه. با شما خداحافظی میکنم.
همچنین منم آرزوی سلامتی برای همه دارم و آرزوی نابودی اسرائیل و آزادی همه مردم جهان.
الهی آمین. تالار افتخارات ایران. حکیم نجیب الدین سمرقندی، پزشک ایرانی مسلمان، قرن هفتم هجری که آثار او در سراسر دنیای اسلام شهرت فراوان یافت، مخصوصاً کتاب الاسباب العلامات او که از مهمترین کتاب‌های پزشکی بوده و دست کم تا 5 قرن از نفوذ بسیاری برخوردار بوده است. ایران عزیزم، همیشه سربلند باشی و پر افتخار. خدا نگهدار.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پرواز.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت، خودکفایی در طراحی و ساخت انواع پهپادهای پیشرفته. پرنده های بدون سرنشین یا همان پهپادها دستگاه های کنترل از راه دور هستند که در بسیاری از صنایع و اهداف به کار می روند، مانند اهداف نظامی، امداد رسانی، تصویر برداری، سرگرمی و بسیاری امور دیگر. پهپادها توانستند با حضور در عملیات های نظامی تغییرات قابل توجهی را در راهبرد جنگ ها به وجود بیاورند، چرا که در عملیات‌های شناسایی و تهاجمی در مقایسه با هواپیماها به دلیل ارتفاع بیشتر، آموزش و راه‌اندازی آسان‌تر و اکثراً بدون نیاز به باند پرواز و سرعت بالا، هزینه‌های جانی و مالی را فوق‌العاده کاهش می‌دهند. در نتیجه، پهپادها به یک دارایی ارزشمند برای کشورهای جهان تبدیل شدند. ساخت پهپادهای ایرانی از دوران دفاع مقدس و با پهپادهای تلاش و مهاجر آغاز شد، اما بعد از جنگ با توسعه توان پهپادی، انواع پهپادهای هدف، شناسایی و رزمی توسط متخصصان وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشورمان طراحی و تولید شد که پهپادهای ابابیل، فوتروس، شاهد 129، آرش، کرار و غزه تنها نمونه های از آن است که با کاربردهای متنوع و ویژه و کارایی بسیار بالا، کارشناسان نظامی جهان را به تحسین واداشته و ترس عمیقی را در دل دشمنان انقلاب ایجاد کرده است.
ما
میتوان به جرأت گفت امروز جمهوری اسلامی ایران یکی از گسترده ترین و متنوع ترین ناوگان های پهبادی منطقه را داراست. ناوگانی متشکل از پهبادهایی با طرح‌های 100% بومی تا پهبادهایی مهندسی معکوس شده که جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به یکی از قدرت‌های برتر در عرصه پهبادی نظامی دنیا کرده است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا،